أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وما أنا يا رب وما خطري، هبني بفضلك وتصدق علي بعفك. ای پروردگار من چه جایگاهی دارم؟ من به کجا به حساب می آیم و چه ارزشی دارم که تو بخواهی مرا عقاب کنی؟ از عقاب تو چه چیزی برای تو حاصل میشه؟ و اگر عقاب نکنی چه چیزی از تو کم میشه؟ ما که هستیم که بخواهیم به حساب بیایم تا تو ما را عقاب کنی یا به ما اجر و ثواب بدهی. کجا این عالم به حساب می؟ حال که چنین است، هبنی به فضلک، به فضل و انعام خودت به من عطا کن و به عفو خودت بر من تصدق نما. دیشب خدمت رفقا عرض شد که انسان باید این قضیه را همیشه در خودش زنده نگه داره. به عبارت دیگر معنای سلوک همینه. معنای سلوک این است که انسان هیچگاه خود را به حساب نیاورد. و این مطلب را خب بارها خدمت رفقا عرض کردم. اونی که ما مشاهده می کردیم و تجربه کردیم در زمانهای گذشته در خدمت بزرگان، این مطلب بود. افرادی که می آمدن پیش اینها، خب در ابتدای مسئله و در ابتدای قضیه یه حال و هوای نسبتاً خوبی داشتن، یه تصورهای خوبی داشتن، یک خصائص خوبی داشتن. از یک طرف احساس میکردن خب برای اونها کارت دعوتی فرستاده نشده، حالا سایر جاها اوه از این بیا و بفرما و آقا اگر نیای چه میشود و دلخور میشویم و با حضور خود مجلس ما را منور بفرمایید و باعث خیر و برکت داره. میبینیم دیگه، داریم میریم مجلس، منبری داره حرف میزنه، یه دفعه یکی وارد میشه برای سلامتی فلان صلوات. آقا منبری داره حرف میزنه، بابا بدبخت بیچاره بالا منبر داره صحبت میکنه، روایت میخونه، داره نصیحت میکنه. این اخلاق زشت رو کی ما باید کنار بگذاریم؟ این عادات ناپسند رو کی ما باید ترک بکنیم؟ خب میاد طرف، حالا هر کی هست، خب میره یه گوشه بشینه دیگه، میره یه گوشه میشینه و دیگه صلوات فرستادن نداره. همه یه مردم سرشون رو میکنن به این طرف، حالا کی آمده؟ حالا هر کی آمده. ما یه وقت رفته بودیم یه مجلس فاتحه تو قم، خب جا نبود کنار دیوار بشینیم، قبل از ما جا رو پر کرده بودن. آم رفتیم وسط، تو میونه مردم نشستیم راحت، البته مثل ما هم نشسته بودن. بعد حالا منبری داره حرف میزنه، اتفاقا حرفای بدی هم نمیزد، حرفای خوب، آخرت، عبرت از دنیا، از مسائل دنیا. یه دفعه یکی وارد شد، یکی از همون عقب که وارد شد، یه دفعه همه یه سلام و صلوات و فلان و آقای فلان آمد و آقای فلان آمد و حالا اینم داره حرف میزنه، اون عقب هی شلوغش کردن که اینم از اونجا بگه صلوات بفرستید از اون من فلان. میگه اینم بدبخت مجبور شد بگه آقای صلواتی بفرستید دیگه. حالا همه هیچ، دوباره گذشت و نمیدونم اشاره بود چی بود، دوباره حضور حضرت کذاب و کذا اینجا، بله باعث برکت و نورانیت مجلس شد. انگار تا الان مجلس ظلمانی بود، کسی همدیگر نمیدید. با ورود آقا یه لامپ 60,000 ولت روشن کردن چون میگن خورشید 6,000 درجه گرم داره، روشن کردن و این مجلس از اون تاریکی در آمد و منور شد به قدوم آقا. اونم رشته کلام از دستش رفت و رفت توی وادی دیگه و اشو مجلس شد صلوات واسه این آقا و آقای بعدی هم اومد و فلان. دیدیم بابا دیگه جای ما نیست، خداحافظ شد فعلا دیگه مجلس مجلس صلواته. صلوات خودمون تو خیابون و ماشین هم میتونیم بفرستیم، چرا بیا درست. این کارها یعنی چه؟ مسائل یعنی چه؟ منبری داره صحبت میکنه، روایت میخونه، برای مردم حرف میزنه، وارد میشه، وارد چه بره بشینه گوشی بشینه، بعد پاش راشو بکشه بره دیگه. برای چی انسان بیاد از اون مسیری که قطعاً و قطعاً میتونیم بگیم مورد سخط و مورد ناراضی و ناراحتی امام زمان هست؟ این از اون چرا بیایم ادام؟ تازه اگر انجام ندیم اوه آسمان به زمین می آید، آو در فلان مجلس توهین شد، اهانت شد، چی شد، فلان شد. همیشه مرحوم آقا می فرمودن من وقتی که می آیم بیرونی اندرونی بودن همون موقع ها، کسی از جای خود بر نخیزد، کسی بلند نشه، مجلس به هم نخوره، من میام میگیرم یه جا میشینم. خب ایشون دیگه اون سالهای آخر در شرکت نمی کردن، حالشون مقتضی نبود، حالشون مقتضی برای شرکت در چیز نبود، در همون اندرونی بودن. ولی مثلا در قدیر می آمدن، در نیمه شعبان می آمدن، روزهایی که امام گذاری بود می آمدن، یا در عاشورا، تاس و عاشورا که بود اونجا می آمدن شرکت می کردن. ولی می گفتن کسی از جاش بلند نشسته. ما هم همینطور وقتی ایشون می آمد اصلا نه صلوات می فرستید. من خودم وقتی که بالای منبر بودم یادمه تا اونجا ما نگفتم صلوات بفرستید، اصلا ایشون می آمدن و می رفتن و می شستن و منم به صحبت هم ادامه می دادن، ادامه می دادن، صلوات فرستادن نداره. مجلس امام حسین محترم است، مجلس امام حسین مقدس است، مجلس ائمه منزه است از این گونه مطالب. تازه اینها اولیا بودند، اینها بزرگان بودند، اینها خودشون اهل معنا بودند، اینطور بودند به ما تذکر میدادند و تذکر جدی میدادند، شوخی نمیکردیم. اینه اگه خلاف میکردیم مؤاخذه میکردند، چرا به حرف ما گوش ندادیم؟ گاهی میشد ما حتی توجه نمیکردیم، مورد مؤاخذه قرار میگرفتیم. وقتی من میگم بعد گوش بدید، اینطوری یه دفعه هم فهمونه وقتی من یک حرفی میزنم بعد گوش بدید، دیدیم نه اینجا تو شوخی نی مثل بقیه جا که خواهش میکنم بفرمایید، نه این قضیه جدیه. بقیه جا تواضع همه کشکه. اگر یکی بگه آقا ما قابل نیستیم، بگیم سعی میفرمایی شیکم آدم سه سفره میکنم میریدم پدام. من میگم قابل چی قابل ندارم، تو که نباید بگی، حرف منه. بقیه جا کشکه پشمه، اینجا نه، اینجا وقتی میگن این کارو بکن باید کرد. شوخی هم اینجا نیست، حرف با کسی شوخی نمی کنن. یا نمی زنند، یا وقتی می زنند واقع رو بیان می کنن، حقیقت رو بیان می کنن. اینجا جای تربیته، نه جای هندونه زیر بغل گذاشتن اونم یه خروا. جای تربیت، جای تزکیه است، جای گوشمالیه. اینجا این قضیه، جای دیگه نخه. بفرمایید هندونه میذارن اوه تاکو ابو قویس، هندونه ها رو کی برداره؟ اینی که ما احساس میکردیم به اصطلاح در همون موقع، افرادی که میان اینها با یک صفایی میان، با یک برای کسی دعوتی نفرستادن دیگه، هر کی از خودش آمده دیگه. خب یه مدتی که میگذشت به همین کیفیت بود، حال و هوا فرق میکرد، یک صفایی، یک نوع حال روحی ملایمی با صداقتی با صفایی در میان افراد مشاهده می شد. انسان خوشش می اومد با اونها بشینه صحبت کنه، سلام علیک کنه، گرم بگیره، از صحبت با اونها بهرمند بشه، استفاده کنه، حال و هواش عوض شه، خودش یک نوع صفایی پیدا کنه. ولی وقتی یه مدتی می گذشت، یه سال، دو سال، سه سال، یه چهار پنج شش سالی که میگذشت، ما میدیدیم، البته حالا نه اینکه همه، ولی خب حالا بالاخره همه یک جور که نیستن، احساس ما این بود که مثل اینکه شخص برای خودش دیگه جایگاهی در اینجا داره کم کم قائل میشه، یه نوع سرقفلی برای خودش در اینجا، این جزء این مجلسه. مثلا اگر حالا در یه مجلس روزه نیاد، این مجلس روزه حالا یه جوری میشه، اگر در مجلس جشن دعوتش نکنن، اون به اصطلاح موقعیت و شأن و منزلت اون مجلس اونطوری که باید و شاید تحقق پیدا نکرده. اینا همه تو دلش بود، تو خارج بابا که یه حرف نیست که این. حالا مثلا، یا مثلا اگر در یه جا، مثلا اون موقع ما گیر داشتیم، حالا یه مجلسی میخواستیم دعوت کنیم، حالا اگه نکنیم آب چیزش برمیخوره. خب نمیخواد آدم گاهی اوقات، میخواد یکی دعوت کنی که نکنی، یکی فرد بکنی که گنجایش نداره آقا یه جورت. حالا ما میگادیم چطوری برخورد کنیم، چی کار بکنیم. اینم یک مسئله داشتیم خلاصه اون موقع که اگه دعوت کنیم، خب یه محضور داشتیم، خب نمیخواستیم، نکنیم این برای ما بازی در میاره، این خلاصه فقط آروم که نمیشینه. این حال، حال قهقراست، خیلی باید حواسمون رو جمع کنه. به موازات حرکت و سیر در راه خدا، یه وقت خدایی نکرده مسئله تغییر شکل و تغییر زاویه نده ها، یعنی این زاویه که الان فرض کنید که همینطور این خط خط مستقیمه، این وقتی که یک کمی از اون اول یک سر سوزنی کج بشه به یمین یا به یسار، این کم 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 میبینید داره تغییر زاویه میده. اول زاویهش انقدر، وقتی جلو میره زیاد میشه زیاد میشه، یه دفعه میبینی فاصله شد بین دو کشور، یعنی اول از یک میل هی جلو میره جلو میره جلو میره تا یه دفعه میبینی رفت در صدها فرسخ بین این و بین اون، در آخر این فاصله داره پیدا میکنه بدون اینکه خودش بفهمه و بدون اینکه خودش یک تذکر جدی براش پیدا بشه، میبینه کم 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 یک همچنین قضیهی داره براش پیدا میشه. یعنی افرادی که مشرف هستند بر احوال و بر کردار اشراف دارن، در ابتدای قضیه افرادی که باهاش هستن شوخی میکنن، میگن، میخندن فلان، اما یه چند سالی که گذشت احساس میکنن که دیگه اون شوخی های ابتدایی رو دیگه باهاش نمیتونن انجام بدن. حالا نه اینکه شوخی های رکیک و شوخون که از اول غلطه، انسان شوخی های رکیک و شوخی های ناپسند و شوخی های زشت رو همیشه باید ترک بکنه، چون با دو نفر انسان با یکی رفیق و صمیمیست، این دلیل نیست که برای اینکه هر حرفی بخواد بزنه. حرف زشت، حرف نامناسب، حرف ناروا همیشه غلطه، همیشه زشته و همیشه موجب غضب و موجب سخط خداست. دلیل نداره که انسان وقتی میتونه شوخی، امیرالمومنین هم با دوستاش شوخی میکرد، قشقش شوخی میکردن فلان، از این چیزا هزار تا شوخی ده. اما نه اینکه دیگه هر حرفی بزنن، هر به اصطلاح عمل خلافی رو به عنوان صمیمیت و به عنوان نزدیکی و رفاقت انجام بدن. این موجب سقوط انسان است، بدانیدا این عمل موجب سقوط انسان و از دست رفتنه. یه وقت کسی تصور نکنه که اینها حالا در عالم رفاقت اشکال نداره، نه، اینها بعدن کار دست آدم میده، یعنی یه اثراتی در نفس میگذاره که بعدن کار دست میده. نه خب شوخی میکردن، همین خود مرحوم آقا شوخ بودن، مرحوم آقای حداد، ما هر وقت میشستیم باهاشون با افراد شوخی میکردن و اینا، منتها خب شوخیشون هم درش مطلب بود، درش حرف بود، درش نکته بود، از تو شوخیشون هم انسان باید غرض و مسئله رو بایستی که احساس کنه و مطلب رو در بیاره. اینا عبوس نبودن اینکه حالا اخم بکنن فلان. آخه بعضیا خیال میکنن ریاست به اخم کردنه، اصلا خیلی ترشی آلو، همین فقط ابروها مثل هفت، اصلا هم یه خورده بخواد انگار بخندن انگار آسمون به زمین میاد، اصلا مثل این که نباید خنده. بابا خنده دیگه، مؤمن اون است که همیشه بخنده، تبسم کنه، شوخی کنه، نمیدونم مزاح کنه، با افراد خوشرو و خوش برخورد باشه. این معنای ایمانه. با اخم کردن کسی برای خودش شخصیت ایجاد نمیکنه، با گرفتن کسی برای خودش شخصیت ایجاد نمیکنه. این شخصیت، شخصیت شیطانی است، این شخصیت الهی نیست، اون شخصیت، شخصیت عمریه است که اشغال میگیره به امیرالمومنین، میگه این به درد خلافت نمیخوره، همش میگیره میخنده شوخی میکنه. پس چی؟ والی اون کسی است که همش فرض کنی که تو ترشی و درم این چیز کنه، این میشه والی، این میشه این همینه، این خلافه. این با کلام امام سجاد و با فرمایش امام سجاد که می فرمد و ما انا یا رب و ما خطری، در من چی هستم و کجا هستم، نه تو کسی، خیلی کسی هستی، تو خیلی باید ازت مردم بترسن، تو همیشه باید اخم کنی تا مردم ازت بترسن، تا مردم حساب ببرن، اگر بخندی کسی ازت حساب نمیبره. این میشه چی؟ این میشه شخصیت عمریه. امیرالمومنین به جاش اخ میگاد، به جاش هم میخندید، به جاش هم خنده و به جاش شوخی و در جای خودش هم جدی و در هر جای جای خودش و در هر مقامی اقتضای خودش. چرا؟ کسی خودش به حساب نمی آورد و برای چی اخ کنه؟ چی ازش کم میشه؟ حالا در یه جا اخ کنه، حرفشو گوش نمیدن، به جهنم که گوش نمیدن. خیلی باید کسی قابل باشه، لیاقت داشته باشه بتونه حرف علی رو گوش بده. خیلی کسی که حرف علی رو گوش میده باید کلاهشو به عرش خدا بندازه. نه کسی بخواد حرف علی رو گوش بده، کسی بخواد حرف امام علیه السلام رو بخواد گوش بده، نه اینکه با اخم کردن یک شخصیت کاذب و اعتباری و مجازی انسان به دور خود قرار بده و با اون شخصیت کاذب اعتباری بخواهد در میان افراد نفوذ پیدا کنه. این شخصیت، شخصیت شیطان است، نه شخصیت رحمان. مؤمن باید بخنده، مؤمن باید متبسم باشه، مؤمن باید همیشه خندان باشه. کرده کردی؟ اسلام اصلا بر پایه خنده و تبسمه، اسلام بر پایه مرافقته. پیغمبری یکی آمده بود منزل پیغمبر، از دید یه زنی آمده اونجا، پیرزنی آمده اونجا و خلاصه رسول خدا رو ول نمیکنه. آ رسول خدا من این حاجتتان، خب این حاجت تو این حاجت. بعد گفتش که یه چیز دیگه، گو آخریش چیه دیگه بابا؟ آخریش رو بگو. گو آخریش اینی که خدا در بهشت مرا جلیس تو گرداند. ماشاءالله چه اشتهایی. حضرت فرمودن خدا پیرزنها رو تو بهش راه نمیده. آقا این زد زیر گریه، او شروع کرد گریه کردن. وقتی خوب گریهاش کرد پیغمبر گفتن البته اینها جوان میشن و بهش میره. و پیغمبرم با مردم شوخی میکرد بابا این وقتی پیرزنه اشکش در اومد، البته خب زیادی خیلی مثل که حضرت خواستن یه خوده بگم بابا که درسته حالا ما رو ارحم و رحیمین و رحمتون للعالمین پیدا کردی، یه خورده دیگه با حساب کتابی در این حال باشه، اب نداره. حضرت فرمودن اینا اول جوان میشن بعد میرن تو بهشت فلان حرف برش خواهیم. خب حالا بیاد پیغمبر فرض کنید که پیرزن اصلا راش ندید، من وقت ندارم، من وقتم نمید با اینا به یک ضرور نوست، این که آور رو ردش، این که دیگه پیغمبر نمیشد، این میشه دیگه از ماها، دیگه از ماها میشد، اون دیگه پیغمبر نیست، اون که دیگه رحمتون للعالمین، اون که دیگه واسطه نیست. واسطه به کسی میگن که همانی را دارد که در اونجاست، همان صفاتی را داره که همه در اونجاست، همان چیزی را خدا بهش داده که در خودش به نحو اتم و به نحو اکمل و به نحو لایتناها در خودش جای داره، مظهر اوست، از او میگیره و پخش میکنه در میان خلائق، اون را پخش میکنه. این مسئله. لذا وقتی که نگاه میکنم دیگه اون موقع آدم شوخی نمی کنه. من راجب احوالات بعضی از همین شاه ها میخوندم، یه حرف خیلی جالبی چندی پیش بود، احوالی که از همین ها رو میخوندم که مثلا در احوالش تعریف میکرد من در ابتدا مثلا با فلان کس اینطور بودم، از همین افراد زمانهای گذشته و اینا شوخی میکردم و چه میکردم و فلان، و اونم با ما شوخی میکرد. یه مدتی که گذشت چند سال دیگه نه تنها جرأت نمی کردم با او شوخی کنم، بلکه هر حرفی رو می زدم هزار بار فکر می کردم که نکنه به قواش بر بخوره. اون که قوا که نمی بوشید، کت شلوار بود، به نمی دونم یک کت شلوار جایش بر بخوره، نمی دونم به پریزش بر بخوره، به ابروش بر بخوره، به موجه چشمش بر بخوره، که بعد مورد دلخوری قرار نگیره. خب این چیه؟ این از اول که اینطور نبود. چی شد که این کم 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 اینطور شد؟ این و ما خطری رو کم 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 یادش رفت. من کیم، من چه هم، این رو یادش رفت. کم کم من هستم، من یک همچنین شخصی هستم، من یه همچنین خصوصیتی دارم. این کم کم اومد جاشو گرفت. اول یه همچین حالی داشت، حالا در عالم خودش، در اون فضای خودش، بعد این عوض شد، عوض شد، عوض شد، تا جایی که صمیمی ترین افراد بهش میگو من جرأت شوخی کردن دیگه مثلا با اعلی حضرت رو نداشتم، نمیتونستم مثلا باش شوخی کنم، هیچی دو. یه دفعه که آدم اینطور نمیشه، کم 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 میشه. ما هم همینی، ما همه ما یکی اعلی حضرت هستیم برای خودمون، از بنده گرفته اعلی حضرت تا بقیه. منتها این اعلی حضرت ها کم و زیاد داره، یکی خیلی اعلی، اعلاش خیلی اعلاست، میرسه به خدا، او خیلی اعلی، خدا پناه به خدا از اون اعلی، یکی اعلاش پایینه، اعلی حضرت ها پایینه، همون اعلی حضرتی. امام سجاد دارن به ما یاد میده نذاریم این اعلی بره بالا، همیشه اینو در این مراتب پایین سرکوب کنیم و در این مراتب پایین نگه داریم. سر سلوک و حرکت به سوی خدا همین است، که انسان نگذارد این اعلاها بره بالای اعلی اعلی اعلی، تا اینکه یه وقت یادم به یه بنده خدا یه حرف میزنه، چرا به ما یه حرف زد؟ مگه ما چی کار کردی؟ مگه ما چه بودی؟ مگه ما چه؟ چرا این اعلی توش خیلی داره میرفته بالا؟ وقتی اعلی بره بالا دیگه بشه اعلی حضرت، دیگه اون وقت دیگه کارش نمیشه کرد، وقت دیگه حرف نمیشه زد. این شروع میکنه در این نفس حرکت کردن، حرکت کرد. لذا شما هر مکتبی رو که مشاهده کردید که در اون مکتب این اعلا بالاست، بی برابرگرد برید کنار، معطل نکنید. دیدید بعضی میگن کسانی که این جامعان حرف نباید بزنن. چرا نباید حرف بزنه؟ یه کسی ایراد داره، چرا نباید بگه؟ ایراد پس کی باید رفع کنه؟ میگن این ایراد رو نگو خودش رفع میشه. بابا 30 سال گذشت رفع نشد، پس که مگه اسرائیل بیاد رفع کنه؟ حالا هرچی موندیم که این ایرادی که داریم 30 سال پیش، 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش، این ایرادی که داریم خب برطرف بشه دیگه. خب هفته دیگه نشد، میگن نه بازم صبر کن شاید انشالله بشه. خب بسیار خب، 2 هفته دیگه میگذره باز هنوز ایراد هست، تو دلمون هست، میگیم آقا 2 هفته گذشت، بابا چه خبره، چند ماهه به دنیا اومدی، صبر کن، حالا 1 سال بگذره. خب 1 سال میگذره، 2 سال میگذره، 10 سال میگذره، آقا این ایرادی که 10 سال پیش بود هنوز هست، جانم به لب آمد، کی بالاخره یه وقتی بذار تا اینکه من بالاخره دلمو خوش کنم که بالاخره راجع به فلان قضیه که مشکل دارم، ابهام دارم، سوال دارم، ایراد دارم، پاسخشو بشنوه. نه نه فرانو صبر کن، صبر تا کی؟ چرا؟ چون این مش نباید واسه، اگر واسه معلوم میشه توش چیزی نیست. اگر از اول میگفته که آقا این ایرادشو اینه و ما هم جوابشو نداریم، خودت میدونی، باشو برو هر جا میخوای بری برو. آقا جواب نداری، ایراد شما صحیحه جواب، یا نمیخوام جواب بدم. آقا ایراد شما درسته، برو جواب شدید که دیگه بگی. چرا مردم رو ما عطل کنیم و بگیم بیا اینجا و صبر کن و بمان و هیچ نگو، چشمت ببند و گوشت را بگیر و زبانت را در کام بگذار تا اینکه بعدن؟ کدام بعد؟ کدوم بعد؟ از وقتی که رسول خدا آمد خطاب مردم مشرک و کفار گفت چشمتون رو باز کنید، گوشتون رو باز کنید، حقایق رو بشنوید، خود قضاوت کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خدا در قرآن فقط به اینها بشارت به که افرادی و شهدان بشارت اینها ده. بشارت بده، بشارت به صلاح، بشارت به تکامل، بشارت به رشد و بشارت رسیدن به مقصد. اینا به مقصد میرسن. والا خب بشارت بده یعنی چی؟ مردم بشارت بده که حرفای خوب بشنون دنبال برن. خب کردیم. بشارت خدا حساب داره. بشارت بده اونی که باید بهش برسی، اون مقصدی که باید بهش برسی فقط از این راه برات حاصل میشه، فقط از این طریق برات پیدا میشه که کلمات مختلف را بشنوی. فیتبعون یستمعون القول، کلام نمیگن یستمعون قول الحسن، یستمعون قول، نه، کلمات مختلف را بشنوی. مطالب مرد آن است که گیردن در گوش بر نوشته از پند بر دیوار، بر نوشته از پند بر دیوار. حضرت سلیمان از یه صحبت گنجشک نصیحت کرده و صعقه زد و افتاد و غش کرد از سخن یه گنجشک. انسان باید این راه را در پیش بگیره. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. نه اینکه وقتی صحبت فعلا نمیفهمی اینا چیز نیست، این حالا فعلا بمون چیز کنید. بله ممکنه مطالبی باشه فعلا قابل درک نباشه، خیلی مطلبه، بله خیلی مطالب هست قابل درک نیست. خب اون مطالب رو انسان دلیلی نداره که بیان کنه. خودمونم هر کسی هم شاید این مطالب رو متوجه نشه، هر چیزی یه وقتی داره هر چیزی. ولی اگر انسان نسبت به مطالبی که ارائه میدهد و در اختیار میگذارد و افراد را نسبت به اونها دعوت میکند، اگر بخواد این حرف رو بزنه، پس دعوت به چی میخواد بکنه؟ من وقتی در کتاب یه چیزی را مینویسم و به همه دنیا پخش میکنم، یعنی میتوانم پاسخگوی این باشم. معناش اینه دیگه. خب برای چی مینویسی؟ اگر نتونی پاسخ بدی اصلا واسه چی مینویسی؟ و تو دل خودت نگه دار. من وقتی یه مطلبی را به رفقا عرض میکنم و بیان میکنم، باید پاسخگوی اشکال و سوالات و ابهام هایی که در ذهن هست بیان بگم. قطعا همینطوره دیگه. در اون قضیه که چند سال پیش که اتفاق افتاد و اینکه دوستم توی کشید که راجع مسئله حجیت فعل ولی خدا بود، هر شب رفقا میدیدن میگفتن آجون، اصرار میکردم کسی سوال داره بیاد بگه، بنویسه، بگه، مطرح کنه، تا اینکه با پاسخ دادن ها، با اینکه با صحبت ها در اطرافش مطلب بهتر جا بیفته و بهتر قرار بگیره. الان هم نظرم همینه، مطلب همانه، هیچ تغییری هم نکرده و انشالله راجبش قراره که این خلاصه منتشر بشه و اینا. همون موقع خدمت رفقا عرض کردم گرچه در اینجا مسائلی است که نمیتوانم بگم. خب نگفتم، تا الان به کسی نگفتم، کسی از من نمیتونه بگه آه این چیه باید بگیرم. نه نمیتونم بگم، نمیشه بگم. ولی اگر گفتم و به زبان آوردم باید پاسخ گوشم باشم. تا نگفتم کسی ایراد نمیتونه بگیره، ولی وقتی به زبان آوردم یا به قلم آوردم از این مطلب باید بگم آقا این دلیله، به این دلیل به این مسئله است. اگر بگن آقا ما این دلیل شما نمیپذیریم، من غیر از این چیزی در اختیار ندارم. بله. اما بگم که نه آقا مطلب همینه، حالا باید بیای بمونی، صبر کنی، صدا در نیاد، حرف نزنی، اینا همه چیه؟ اینا همه خلافه. راه خدا و راه سلوک این نیست. راه خدا راه شفافه، راهی است که آزادانه و با شفافیت و با حریت به نحو اتم و اکمل، یعنی بالاتر از این حریت ما در راه خدا نداریم که شخص سالک داره اعمال میکنه، یعنی بالاتر از این حریت. یه وقت یه شخصی بود، این خب یه حالاتی داشت و فلان، و این درست برخلاف این فرمایش امام سجاد علیه السلام خیلی دیگه برای خودش حساب و کتابی در همین مدرسه و مکتب مرحوم آقا رضوان الله علیه دیگه قائل بود، تا اینکه خب بالاخره کار دستش داد. این که اینجور نمیمونه قضیه، به همین کیفیت که نمیمونه، کار دستش داد، یه کار به جایی رسید که برخلاف امر و نهی صریح ایشونشون خب میره به کارهای انجام میداد، و این خب کارهای خطرناکی بود، کارها ناگوار بود، خب مسائل ایجاد میکرد، دردسراش به ایشون برمیگشت، انعکاسش به ایشون برمیگشت، خب مسائل، یعنی خلفیاتی داشت این قضیه که خب اینها خب صحیح نبود. بعد دیگه خب مورد طرد ایشون قرار گرفت و خب مدتی نبود، و بعد خلاصه به یک کیفیتی و واسطه کرد شخصی رو اینها آمدند، و بنده در اون مجلس حضور داشتم که آمده بود در اونجا. خلاصه بعد از صحبت‌های زیاد و فلان و این چیزها، مرحوم آقا روش کردن، بهش گفتن شما که خودت میفهمی، شما که خودت این طرف و اون طرف داری میگی من تشخیص میدم، بالا چی بلند شدی دیگه اینجا اومدی؟ برای چی میخوای ما شما تو رو دوباره رات بدیم؟ برای چی میخوای تو؟ خب بلند خودت میگی من میفهمم دیگه، خودت میگی من درک میکنم، خودت میگی من به واقع رسیدم. اگه به رسیدی خب از چی بلند شدی اومدی؟ تو که میگی من راجب فلانی فلان تشخیص رو دادم برخلاف تشخیص ایشون، آخه میگفتش که ما این توش هست، ولی اولیای خدا خب به حساب ظاهر مکلفن به این که یه مطالب و برای رعایت اجتماع، رعایت مصالح، رعایت اینا بگن، اما ما باطن رو چیز میکنیم، ما حقیقت و باطن رو چیز میکنیم. ایشون میگن خب وقتی خود تشخیص میدی و میبینی حرفت غیر از نه، بس برای چی بلند میشون میره؟ خلاصه بعد علته یا ولتی شون فرمودن میخوای حرف گوش کنی؟ بوده هر چی میگم گوش میدی؟ هیچ حرفی نداری بزنی؟ گفتم شون فرمودن برو فلان کارو بکن. ها گفتن فلان کارو بکن، این امکان نداره. امکان نداره این یه دفعه بیاد این مسئله رو انجام بده. اونم به حساب ظاهر گفتش که نمیفهمید چه به سرش اومده. خب آدم وقتی اول داغه خب میگه چشم، ولی وقتی که از خونه میاد بیرون و میره و کم کم و اینو اونو فکر میکنه و فردا و پس فردا، عجب گیری افتاد. خب اون موقع داغه دیگه، پیش بزرگان اولیا فلان اتفاق میفته، خیلی اتفاق میفته. میگن تا داغی هر حرفی میخوای اقراری میخوای بگیر، تا داغه وقتی که چیز دیگه که درست. وقتی از اتاق اومدیم بیرون من به مرحوم آقا گفتم آ شما خیال میکنید این میتونه انجام بده؟ گفتن اگر یه دفعش انجام داد، این اگر یک دفعه. گفتن این دیگه بار خودشو بسته، مگه دیگه این میتونه به ما خاضع بشه؟ مگه میتونه دیگه به ما، ببینید فرمودن این دیگه بار خودشو بسته، یعنی درست از اون مسیر یک زاویه 180 درجه. اول چیه این زاویه؟ بعد این زاویه زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، دور میزنه میاد پشت سر قرار میگیره، نه اینکه حتی یه فاصله، پشت سر اون این طرف. این دیگه چطور میتونه بیاد به حرف ما خاضع بشه؟ چطور میتونه به حرف ما بیاد گوش بده؟ و بعدم دیگه رفت و رفت و رفت و الانم معلوم نیست در چه وادی هست. دیگه واقعا کارش به جای رسید که اصلا من شرم میکنم مطالبی را که راجع به آقا در اواخر حیاتشون گفت و نوشت بیامه، من اصلا نمیتونم به زبان بیارم. کی؟ شاگرد ایشون، شاگرد ایشون، شاگرد سلوکی ایشون، شاگرد. چرا؟ چون وقتی که اینا رفقا خدمتتون عرض کنم، من این مطالب رو از خودم نمیگم، ما در شبهای سه شنبه بودیم و میدیدیم که ایشون همین حرفا را میزنند. ما در شبهای ماه رمضان پای دعای افتتاحی ایشون بودیم و میشنیدیم که ایشون، حالا ما یه مقداری با توضیح بیشتر و یه مقداری با چیزی همین مطالب رو خودتون از صحبتهای ایشون خودتون برید ببینید، صحبت‌های ایشون، نوارهای ایشون، تألیفات ایشون، نوشته‌های ایشون، همین مطلب رو می‌فرمودن و همین قضیه. چقدر رو این قضیه اصرار داشتن، یا رب و ما انا یا رب و ما خطر و نظایر این جمله، حالا نه فقط خصوص این جمله، خدایا اصلا من چه جایگاهی دارم که اصلا تو بخوای رو من حساب کنی، بخوای منو عقاب کنی، اصلا من چه جایگاهی دارم؟ و این مطلب همان سری بود که ایشون را رساند به اونجایی که باید برسانه، یعنی اونی که ما مشاهده می کردیم در رفتار ایشون و در تصرفهای ایشون و چیزی در شکل، هیچ تفاوتی بین روز اولی که آمد ایشون خدمت آن بزرگ یا اون بزرگان که خب بالاخره متعدد بودن افراد مختلف، مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، و اون حالی که ایشان در آخرین روزهای حیات مرحوم آقای حداد داشت و صحبتی که می کرد، هیچ تفاوتی ما ندیدیم. یه دفعه ایشون به من فرمودن که یه جایی صحبت شد، جایی بودیم با ایشون بیرون مشهد، یه هفته بیرون اونجا بودیم، چون طبیب به ایشان گفته بود که بایسته که برای ناراحتیشون مشهد نباشم. یه شب به ایشون عرض کردم، یه صحبتی شد راجع به ایشون آقای حداد، اینا فرمودن فلانی اینو میدونی که اون مقداری که ما در خدمت مرحوم آقای حداد بودیم 28 سال درست همین مدتی بود که آقای حداد در خدمت مرحوم قاضی بود، اونم 28 سال. گفتم نه من چیزی به این قضیه تا به حال چیز نبودم، این قضیه متفتن نبودم. ایشون فرمودن دقیقا مرحوم آقای حداد 28 سال پیشه مرحوم قاضی بود و من هم، یعنی وقتی میگفتن یعنی من 28 سال شاگرد بودم، 28 سال صفر بودم. یکی از دوستان نقل میکرد، خدا حفظشون کنه، در یکی از شهرستان ها ایشون هستن، ایشون خودشون به من گفتن بودن وقتی که ما آمدیم خدمت مرحوم آقا مرحوم پدرتون، این رو من برای رفقا میگم تا بدونن مطالب را صحیح بشنوند، صحیح. وقتی ایشان میگفتن آمدم، خب دفعه اول بود، ما رو اون حساب و کتابی که خب روی بزرگان بار میکردیم و وظیفه‌ای که احساس میکردیم و ادبی که میبایستی که به خرج بدیم در ارتباط با بزرگان، ایشون میگفتن ما رفتیم پیش ایشون و دست ایشان را گرفتیم مثلا مصافحه کنیم و دستشون، و گفتم آ من با شما بیعت می کنم بر اساس این که شما استاد من هستید، اون چرا که بگویید بکن بکنم و اون چرا که بگویید نکن ترک کنم. ایشون فرمودند من با شما بیعت می کنم بر اساس این که من واسطه هستم برای استاد خودم حضرت آقای حداد، اون موقع مرحوم در حقیقت حیات بودن، و من در قبال ایشان صفر هستم و اینی که من الان با شما بیعت می کنم بیعت با ایشان است، منتها من واسطه هستم و دست ما خلاصه دست ایشان که در واقع شما دارید با ایشون بیعت می کنید. شما بودن بسیار خوب، هرچی شما بگید ما میپذیریم. چقدر خوب آدم اینطوری باشه، هرچی شما بگید میپذیری، مخلصی، حالا شما میخوای باش باش، استادت میخواد باشه باش. ما که این حرفا کار نداریم، همه را عشق هست. چشم. ولی این استاد داری یاد میده که با وجود استاد من نمیتوانم خود را در قبال او مطرح کنم. ببین چقدر ادب و چه واقعیت، نه فقط ادب، یک واقعیتی رو داره ایشون در این موقعیت. و کی؟ سالهای آخر حیات مرحوم آقای حداد. خیلی قبل از اونها ایشون به مقام بقا رسیده بودن مرحوم آقا، یعنی در زمان خود آید. از جمله موارد نادری که در یک زمان دو ولی خدا هر دو بقا رسیدن زمان مرحوم والد رضوان الله علیه بود، اونم در ساخه. تا یه وقتی از ایشون پرسیدم که آیا در یک زمان میشه دو ولی خدا، ایشون فرمودن خیلی به ندرت اتفاق میافتد ولی امکانش هست. و من در اینجا میگم بنده خودم با توجه به مشاهداتی که میکردم نسبت به حالات ایشون قطع دارم که ایشون حداقل در سالهای آخر حیات مرحوم آقای حداد اون بقاء تام را پیدا کرده بودند. توجه. با توجه به این قضیه ایشون داره به اون شخص میگه من در قبال استادم صفرم. دیگه با چه زبانی بیان کنه؟ صفر. حالا از ایشون چیزی کم شد؟ ای عجب، علامه تهرانی، ای بابا، علامه تهرانی بیاد اونم با این کبکبه و با این دبدبه و با این هر بود مسائلی که خب کسی نمیدید ما که میدیدیم، بیاد بلند شه بیاد بگه من در قبال استادم صفرم، در قبال استادم. بله میگه همانطوری که امیرالمؤمنین با وجود رسول خدا میگه من در قبال رسول خدا صفرم، من کسی نیستم، انا عبد من عبید محمد الله سلام، من یکی از بندگان محمدم. یکی از بندگان یعنی چی؟ یعنی بنده صفر، از خودش اختیار نداره، از خودش اراده نداره. بنده از خودش اختیار داره، میتونه هر کاری بکنه، میتونه هر جا بره، میتونه هر تصرفی بکنه، میتونه هر کاری، اگر هم بکنه باطله، اگر هم بکنه باطله، باید با اجازه مولا باشه. امیرالمؤمنین میگه به من نگاه نکنید من در خیبر رو کندم، به من نگاه نکنید من خورشید را برگردوندم، چون امیرالمؤمنین در زمان رسول خدا هم خورشید را برگردوندن، قضیهش که دارید تا دو بار برای حضرت اتفاق افتاد، یکی در زمان خود رسول خدا در اون که الان این در مدینه مسجدی که خرابم کردن رد و شمس و اینا، در اون قضیه اتفاق، یکی هم بعدش که در بابل عراق بود، در اونجا حضرت خورشید و برگردن از جنگ صفین که برمیگشتن. به من نگاه نکنید خورشید و اینا همه نی کش، اینا همه کشکه، من دارم میگم آقا، من از زبانم ان شاء الله امیر مؤمنین جدمون راضیه که تو داره. حضرت میگه اینا همه در خیبر رو کندن، خورشید رو برگردوندن، کوه را نمیدونم شکافتن، تمام اینها رو که دارید میبینید و بالاتر از اینها، همه در قبال رسول خدا کشکه و من یک بندم. به رسول خدا نگاه کن نه به من. پیغمبرم میگه به اونجا نگاه کن نه به من. پس همه میگن چی؟ همه میگن به اون بالا نگاه کنی. چرا به من نگاه میکنی؟ تا مطلب برات مشتبه بشه و برای من در کنار خدا وجودی قائل بشی و شخصیتی قائل بشی و شأنی قائل بشی. چرا به حقیقت نگاه نمی کنی؟ چرا به واقع نگاه نمی کنی؟ این مسئله ایست که ما باید همیشه به عنوان اصل اولی و مهمترین اصل و دقیقترین اصل همیشه در یاد داشته باشیم. خلاصه مطلب رو فقاهتون بگم، این قضیه از نماز مهمتره، از روزه مهمتره، از حج مهمتره، دیگه بگم از خمس و زکات مهمتره، از جهاد در راه خدا مهمتره، از امر، از هر چی بگید، اینی که انسان خود را به حساب نیاره از همه اینها مهمتره. اگر این حالو داشتی، نمازت میشه قبول، روزت میشه قبول، حجت میشه قبول. ولی اگر اینو نداشتی، حجت میشه حج عمر، نمازت میشه نماز عمر، روزت میشه همون. امیرالمومنین میگه بابا پیغمبر آمد نماز تراویح و فرادا آورد، آخه تو کی هستی؟ منم یکی، پیغمبر یکی، اون آورد فرادا، من حالا میگم به جماعت بخون. عجب، من یکی پیان زنه زمیل و محمد، میگم من همتراز با اینم. خب همین دیگه، این جناب فراموش کرد که قبل از اسلام چه کاره بود. آمدی پیش پیغمبر، دو سال موندی، جنگم نگری، همه در میرفتی، اونی که جنگ میکرد کسای دیگه بودن، حالا اومدی بالا بالا بالا، میگه انا زمین، من همتراز. یعنی اسلام تو رو به اینجا رسونده، پناه بر خدا دیگه. یه شخصی بیاد مسلمان بشه و بعد به یه جایی برسه که این حرفا رو بزنه، کاش از اول نمیشد مسلمان، اقلا یه آدم عرب بیابونی بودی مثل بقیه عربا، مثل عربای جاهلی، مثل عربای فلان، دیگه نه این که بلنشی بیای به اونجا برسی و قصب خلافت بکنی و دختر پیغمبر رو تیکه تیکه بکنی و بزنی و بکشی و نمیدونم پلان بکنی و اینقدر روی پرونده خودت همینطور بار تا عرش بچینی و بعد بیای اون پس بدی. از اول مسلمون نمیشدی، با میرفتی حال خود، حال حول خودتو میکردی. خیلی ها لذا مرحوم آقا همیشه ما رو برحذر می داشتن، افرادی که میان در سلوک و بعد حال و هواشون عوض میشه، ای کاش از اول نمی آمدن، که این مانند تخم مرغ می ماند که بماند و گندیده بشه و از بین بره و فاسد. اگر نیاد اقلا همون تخم مرغ هستش که اگه جوجه نشه ولی میشه خوردش، یا فاسد دیگه نیست. اینی که میاد و بعد با یه مطالبی آشنا میشه، حال و هواش عوض میشه، ولی بعد به بیراه میره و تغییر مسیر میده و اون انانیت و استکبار در وجودش، اون تبلور پیدا میکنه و زور پیدا میکنه، این را دیگر کاریش نمیشه کرد. ای کاش از اول نمی آمد، ای کاش از اول نمی آمد، ای کاش از اول همین یه طلبه عادی بود و وارد این مطالب نمی شد، ای کاش از اول یک فروشنده بود و سرش به کار و خرید و فروش خودش بود و به این مطالب اطلاع پیدا نمی کرد، ای کاش، ای کاش. خلاصه پناه بر خدا، باید از خدا بخواهیم که خداوند این نعمت را از ما نگیرد. یعنی این یک مسئله حیاتی است که همه وجود انسان به این یکی بستگی داره. الهی یا رب و ما انت و ما انا یا رب و ما خطری، خدا یا من چه جایگاهی اصلا دارم؟ یعنی واقعا امام سجاد وقتی این مطلب رو به خدا عرضه میکنه، به حقیقت این مطلب از همه افراد و از من و شما بهتر رسیده. خود ما که الان داریم اینو میگیم و شما که این مطالب رو داری درک میکنید و بررسی میکنید، این رو امام سجاد با تمام وجودش احساس میکنه که اگر یه روز خدا بیاد به امام سجاد بگه تو چه جایگاهی داری، کی هستی و چه هستی، امام سجاد چی جواب میده؟ میگه من صفرم، من صفرم خدا. همون حرفی که مرحوم آقا زدن، من در قبال استادم صفرم. و نه تنها اونجا، ما بارها ازشون شنیدیم، بارها در طول عمر ما ازشون میشنیدیم، نه اون ابتدای چیزشون تا این من در قبال ایشون صفرم من. و اینطور نبود که تواضع بخوان بکنن و چیز بکنن، خب واقع را میدیدن و میگفتن، یعنی اون حقیقت و واقع را احساس میکردن و میگفتن و ما همه چیز را از ایشون میدیدیم. یعنی عجیب اینجاست که یک نفر بخواهد این بروزها رو داشته باشه، این ظهورها رو داشته باشه، ولی در این حال در نفس خودش یک همچنین حالی داره، در نفس خودش هیچ این بروزها و ظهورها هیچ معنا نداره، هیچ راه نداره. تمام این بروز و ظهورها میاد تا دم این لباس، دیگه این تو نمیره، همش بیرونه، اینجا میاد وای میسه، همه ی اینها میاد در اینجا توقف میکنه، دیگه اینجا وارد نمیشه که بخواد اینجا رو خراب کنه، قلب رو خراب کنه. لذا ایشون میفرمودن رفقا و دوستان وقتی که میخوان وارد جلسه بشن، هر کی هر چه دارد کنار در خالی کنه، خودش تنها بیاد جلسه. ببینید چقدر حرفه، این حرفا رو همه رو به ما زدن ها، چیه گوش بده. اون کسی که مهندسه، وقتی دم در میرسه اون مهندسیشو بذاری کنار، خودش با یک پیرهن و یه شلوار بیاد تو. اون کسی که پزشکه، وقتی که میرسه در اونجا تمام پزشکیشو بذاری کنار، با یه پیرهن شلوار بیاد تو. چرا؟ چون اینجا جای حرفا نیست. اونی که مجتهده، وقتی که میخواد بیاد اجتهادشو بذاره دم در، خودش با یه پیرهن و شلوار بیاد تو. همین اونی که وضیعه، وقتی میخواد بیاد مبادا نگاه بکنه به این که حالا من ندارم، نداشتن خودشو بذاره دم در، نداشتنشو، و راحت بیاد تو. اونی که داره داشتنشو بذاره بیرون و تنها بیاد. هر کسی وقتی میخواد وارد جلسه بشه، این جلسه جلسه‌ای است که در اون ذکر خداست. ذکر خدا این حرفا رو بر نمیداره، ذکر و یاد خدا این اعتبارات رو بر نمیداره. اون جای دیگه، جای دیگه، برو بابا هر چی میخوای اضافه کن. طلبه سال اول رو بگو آیت الله العظما، هیچ مشکلی نداری، اضافه کن. پزشک سال اول دانشگاه بگو پروفسور با چند تا پی اچ دی، اضافه کن، مسئله نداریم. اینا هیچ چی تو رو مشکلی نی، تازه نکنی بفهم. اینجا این حرفا نیست، اینجا همه رو بعد گذاشت کنار، تنها اومد، تنهای تنها. اگه تنها اومدی اون فیض بهت میخوره، چون تنهایی دیگه، چیزی با خود نیاوردی. خدا میگه من تنهام، فقط دنبال تنها میگردم. تو چی تو بخوای با خودت بیاری؟ آه بنده اینم اینم، یا آشور به کارت بابا. آدرس عوضی اومد، آشور. هر وقت تنها اومدی آه یه چیزی هست، یه خبری هست، یه مسائلی اتفاق میفته، یه جریاناتی اتفاق میفته. پس سعی کنیم همیشه این تنهایی رو نگه داریم برای خودمون. همیشه این عبارت امام سجاد را برای خودمون حفظ کنیم. یاد میکنم این مقدار دیگه خلاصه کافیست و راجب این فقره. البته خب مطالب دیگه است، ولی به نظر میرسه که اگر بخوایم خلاصه هی کش بدیم و هی کش بدیم، از سایر فقرات بمونیم، و الا در همینجا خیلی مطالبی هست که انشاءالله خود رفقا هم خب همین اهل معنا هستند، و از خدا میخوایم که خداوند توفیق بده این مطالبی را که بزرگان فرمودن، ائمه به ما یاد دادن، اینها خدا توفیق بده ما در خودمون محقق کنیم و نسبت بهش پایبند باشیم و پیگیر باشیم. فقط این نباشه که بگیم خب حالا بیام یه مجلسی رو شرکت کنیم ما. وقتی که این مطالب از بزرگان شنیده میشه، وقتی نقل میشه به عنوان یک حقایق، چون بالاخره حالا یه بزرگم هر چقدرم عمر کنه، خب مگه چقدر عمر میکنه؟ 70 سال 80 سال میره دیگه. اونی که میمونه حرفاشه که میمونه. الان مرحوم آقا در میان ما نیست، 20 خورده سال ایشون به رحمت خدا، ولی کتابهاش در میان ماست، صحبتهایی که کرده در میان ماست، نوارهایی که از ایشون باقی مونده. پس این نوارها رو برای کی گذاشته؟ و خودش که نیست، خب نمیتونیم که نگرش داریم بابا. تا کی نگر داریم؟ 70 سال 80 سال، بالاخره یه وقتی دیگه باید ول کنیم دیگه، نمیشه دیگه. میگن بابا ما میریم، ولی حرفا رو واسهتون گذاشتیم، صحبت ها رو براتون گذاشتیم، مبانی رو، همون هایی که خودمون عمل کردیم و رسیدیم، ها همون رو دوباره براتون گذاشتیم. خب باید از خدا شاکر باشیم و شکر کنیم و حمد کنیم خدا را که خداوند راه را به ما نشان داده، راه اهل بیت که تنها راه نجات و عروت و وثقای برای فلاح و رستگاری است، و دست ولایت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا ان شاء الله بر سر همه ما مستدام خواهد بود. الهی آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.